حامی این قسمت از پادکست در صبح یکتانته. یکتانت بزرگترین پلتفرم تبلیغات آنلاین ایرانه. کسب و کارا میتونن با استفاده از پلتفرم یکتانت در با کیفیت ترین وبسایت ها تبلیغاتشون رو نمایش بدن و گزارش جامع و دقیقی از عملکرد کمپین های تبلیغاتشون دریافت کنن. یکتانت با استفاده از هوش مصنوعی محصولات منحصر به فردی در حوزه تبلیغات آنلاین خلق کرده تا کسب و کارها بهترین نتیجه رو از تبلیغات بگیرن. برای آشنایی بیشتر با یکتانت به سایت یکتانت.com سر بزنید. سلام همه، ما اومدیم به گوش های شما با قسمت 79 از فصل دوم پادکست در صبح.
سلام، شما امید اخوان و من میثم زرگرپور.
ما یادم میره بگم
قبلا امید میگفتی که ما برگشتیم، الان گفتیم ما اومدیم. خلاصه
آره، اومدیم به گوشاتون، برگشتیم. آره. از این حرفا. خب میثم، امروز چی داری در
کشکول؟
کشکولت؟
آره، کشکول لپتاپ هم نیست این دفعه دیگه، رو لپتاپ هم ریختم. آره، رو موبایل دیگه موبایل. میز نداریم. آره، هنوز ما تو استودیو نمیتونیم بریم. من فکر می‌کنم یه ذره زودتر بریم سر اصل مطلب. واقعیتش اینه که شاید مثلا این بحثی که امروز می‌خوایم بکنیم شاید بد نبود که یه ذره زودتر از این حرفا انجام می‌شد، ولی خب هنوزم دیر نشده و فکر می‌کنم که به هر حال چه الان چه در آینده شنیدنیه. موضوعی که به ذهن من رسید که خوبه یه مقدار راجبش با هم دیگه حرف بزنیم اینه که خب خیلی وقتا هستن که بعضی از کسب و کارها هستن، مثلا شرکت هایی که توی حوزه های دیگه دارن کار میکنن، دوست دارن وارد حوزه سرمایه گذاری توی استارتاپ ها بشن، یا اصلا میخوان به هر حال یه جوری با استارتاپ ها مشارکت بکنن و نمیدونن چطور. و این مسئله خیلی پرتکراریه، یعنی مثلا از من خیلی راجع به این قضیه سوال پرسیده میشه که چه شکلی این اتفاق بیفته. به خاطر همین من با مشورت با امید به این نتیجه رسیدیم که خوب یه ذره راجع به این صحبت بکنیم که چه شما خودتون اگر که کسی هستید که میخواین این کار انجام بدید، چه استارتاپی هستید که مثلا بهتون داره پیشنهاد میشه،
یا اصلا دنبال
همچین قضیه‌ای هستین، هم نکات این قسمت ممکنه به دردتون بخوره، هم ممکنه که مثلا معرفی بکنید به بقیه که این قسمت رو بشنون. در نتیجه مخاطب این اپیزود الزاماً مثلا شرکت ها نیستن، حتی خود استارتاپ ها هم هست.
بعد سرمایه گذاری که الان میخوای صحبت کنی، آیا شخص یا شرکت یا اصلا شرکت سرمایه گذاریه؟
هر دوه. من اینجوری فرضم اینه که نه، شرکت سرمایه، اینجوری بگم، اینهایی که خارج اکوسیستم استارتاپی ان و دوست دارن که به هر حال وارد اکوسیستم بشن، ممکنه که مثلا یه هولدینگ خیلی بزرگ دارویی باشه که در سال مثلا داره میلیون دلاری درآمد داره، ولی در حوزه اکوسیستم استارتاپی و اکوسیستم کارآفرینی تا حالا وارد نشده به این شکل. یا اینکه ممکنه که یک فردی باشه که حالا به هر حال یه تمکن مالی داره یا امکاناتی داره که میتونه این امکاناتو در اختیار یک یا چند استارتاپ بذاره. مخاطب اینان فکر می‌کنم اغلب حرفایی ان که قابل تعمیم دادن به همه هستن. خب حالا یه سوال اولی که این وسط ممکنه به وجود بیاد اینه که الان خب وضع بورس و این حرف هم خوبه، طلا و دلار و این حرف هم که هر روز داره قیمتشون میره بالا و بالاتر. سوال اولی که ممکنه به وجود بیاد که حالا من از تو میپرسم اگر که ایده ای داری بگی، اینه که اصولا چرا یکی باید بخواد توی حتی توی همچین شرایطی بیاد سرمایه گذاری بکنه رو استارتاپ ها وقتی که بازار خیلی جذابی وجود داره؟
ببین، من اولا که در واقع جذاب میگیم مثل بورس، خیلی ممکنه در کوتاه مدت بریزه، خیلی هم به نظرم حالا حساب کتاب نداره، حتی یعنی در واقع فلکچویشن یا بالا پایین شدن بالاست. از اون ور خب استارتاپ هم یه ریسک بالایی داره، ممکنه فیل کنه، حتی تو ممکنه شاید سرمایه‌گذاری رو استارتاپ بکنی، پول ریالیت هم چند برابر شه، ولی شاید میارزید اون پول حتی بذاری دلار می‌خریدی تو چند سال بیشتر جواب میداد. در نتیجه هر دوش به نظرم خوبی بدیاش رو داره.
یکی بیاد به تو بگه تو چیکار می‌کنی واقعا توصیه می‌کنی؟
من میگم با دوستم میثم زرگرپور صحبت
کنم. این واقعیتش اینه، این حرفت قبول دارم. یعنی مثلا وقتی که بحث میشه که مثلا من توصیه می‌کنم به این نفر که پاشو برو فلان استارتاپ سرمایه‌گذاری بکن، میگه که آقا من از بورس دارم بیشتر در میارم. آره، ولی منم اعتقاد دارم به این که اگر که اعتقاد دارم به این که این احتمالاً یک شکلی از مثلا سوداوری مقطعیه، یا اینجوری نگم سوداوری مقطعیه، خیلی حرف دقیقی نیست. این سودهایی که داره داده میشه برای همیشه نخواهد بود. استارتاپ هم ریسک داره، ولی اگر که حالا با متدهایی که امروز یکم راجع بهش صحبت میکنیم وارد بشن، ریسکش مقدار کمتر میشه و نوع سرمایه گذاری کردن طولانی مدت تریه. به علاوه این که خیلی از کسب و کارها هستن که اصلا فعالیت عملیاتیشون مختل شده، یعنی طرف باید به هر حال، حالا درسته میتونه این پولو بذاره توی بورس، ولی خب کارمندش بیکارن و قاعدتا باید دنبال یک جایگزینی برای کار دادن به کارمندهاش بگرده، یا لااقل راه انداختن یک بیزینس لاینی که اون شرکت سر پا بمونه. و هیچ چیزی به نظر من خطرناکتر از کارمند بیکار تو شرکت نیست.
اونه. بعد حالا در ادامه، یعنی سوالت از بحث در واقع از منظر ریسک و در واقع کاهش ریسک بخوایم نگاه کنه و پورتفولیو درست کردن، شاید یک کسی که حالا مقدار خوبی پول داره، شاید حالا یه مقدارشو بره ملک بخره، یه مقدارشو هم طلا بخره، یه مقدارش هم بیاد سرمایه گذاری بکنه اینجا.
یعنی قرار نیست کسی تمام پولی که داره، تمام نقدینگیشو بیاد بذاره در اختیار استارتاپ. به علاوه این که حالا توی انتهای این قسمت من اشاره میکنم، خیلی وقتا یه سری از منابعی رو دارن شرکت‌ها، منابع معطل مونده است که این منبع رو نمیتونن تبدیلش بکنن به پول و برن تو بورس سرمایه‌گذاری بکنن، ولی این منبع رو میتونن در قالب یک تامین سرمایه‌ای یا در قالب یک مشارکت یه جوری در اختیار استارتاپ بذارن. یه نکته خیلی مهمی هم که به نظرم میاد اینه که در مقایسه با خیلی از کسب و کارهای دیگه، مثلا حالا بازار سرمایه رو بذاریم کنار، مثلا بازار مسکن، عددهایی که کسب و کارها باید بذارن برای اینکه وارد حوزه سرمایه گذاری استارتاپی بشن خیلی کمتره. الان توی آپارتمان ساده مثلا توی تهران بخوای بخری، مثلا 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان مثلا ممکنه بخوای بیای پول بذاری، تو با 2-3 میلیارد تومان قشنگ میتونی 5-6 تا استارتاپ سرمایه گذاری بکنی، پورتفو تشکیل بدی و ریسکتو به مراتب بیاری پایین تر. حالا درسته میگم نقد شوندگیشون اینا متفاوت، جنبه های مختلفی داره، ولی از نظر اون عدد اولیه‌ای که نیازه برای اینکه سرمایه گذاری بشه خیلی کمتره. این نکته خیلی ریز دیگه ای که وجود داره که گفتنش شاید باعث بشه که استارتاپ ها خیلی خوشحال نشن، اینه که الان همونطور که وضع عمومی اقتصاد خوب نیست، وضع خیلی از کسب و کار خوب نیست، وضع خیلی از استارتاپ ها هم خوب نیست. در نتیجه به نسبت مثلا 4-5 سال پیش و امیدوارم به نسبت سالهای آینده که یه ذره وضع اقتصادی بهتر باشه، حالا نمیدونم که، این سرمایه گذاری ها با شرایط مناسب تری میتونه انجام بشه. حالا نمیگم دقیقا با قیمت پایین تری، ولی با شرایط مناسب تری میشه با استارتاپ ها مذاکره کرد و ازشون محصول گرفت، دانش فنی گرفت، سهام گرفت و غیره. و عملا میشه اینجوری گفت که حتی برای استارتاپ هم بد نیست، یعنی جذب سرمایه کردن تو دوره رونق خیلی کار راحت تری نسبت به دوره رکود. حالا اینجا توی دوره رکود خود استارتاپ هم یه مقداری احتمالا مشتاق تره و به همین خاطر الان وقت این کاره، یعنی وقت یه بیزینس لاین جدید خیلی وقت ایجاد کردنه.
بعد این هم یه کتگوری از در واقع دوستان بودن و احتمالا هستن، خیلی تو این سالها در واقع شده تماس گرفتن، کسایی بودن که توی کسب و کار حالا سنتی غیر استارتاپی بودن، مثلا تو بازار بودن، توی تولیدی واردات فلان اینا، و خب خیلی موفق بودن تو اون حوزه خودشون، پول خیلی زیادی در آوردن، بازار گنده‌ای داشتن. اینها خیلیشون دوست داشتن بیان تو این حوزه وارد شن. خب بعضیاشون می‌خواستن سرمایه گذاری کنن که همچین چیزی میشه که امروز صحبت می‌کنیم. یه سری هم تصمیمشون این بوده که مثلا خودشون بیان راه بندازن. یعنی یه شرکت، یه استارتاپی بزنن، یه شرکت آنلاین بزنن. تقریبا همشون یا اغلبشون میتونم بگم کسایی که خودشون اومدن این راه بندازن
شکست
خوردن. اصلا نتوس مرک اصلا ذهنیتشون اونطوری کار نمیکنه، اون فرهنگ رو، اون مدل رو نمیشناسن و به خاطر اینکه سالها پیش تونستن کارآفرینی کنن، یک کسب و کاری راه بندازن و موفق شن و حالا اینقدر پول دارن، هم شرکت دارن و غیره، فکر میکنن خب کاری نداره دیگه، ما این کارا میتونیم بکنیم. خیلی مثال های زیادی من تو این سالها دیدم، ولی به نظرم شاید اونایشون که باهوشترن اونایی هن که میان روی استارتاپی سرمایه گذاری میکنن یا کسی رو پیدا میکنن در واقع پول اختیارش میذارن، انگار یه کارآفرینی که میتونه این کار رو بکنه رو میارن تزریق مالی میکنن با شریک میشن.
مخصوصا بعد از اینکه بحران کرونا اتفاق افتاد، انبوهی از کسب و کارهای سنتی تری که کارشون مبتنی بر پاخور بود، یعنی مثلا مغازه‌ای داشتن که یه نفر بعد بهش مراجعه میکرد، مثلا کفش فروشی بود، کت و شلوار داشت میفروخت. الان کت و شلوار فروشی آنلاین نداریم، درسته مثلا جایی هستن که میارن تو کت و شلوار رو پرو بکنی، ولی آنلاین و این حرفا نداریم. این مثلا نگاه کردید که خب اوکی، پس من الان اگر این اتفاق برام افتاده باید برم سمت مثلا اینکه آنلاین بکنم کارمو. ولی خیلی از اینها اشتباهی که میکنن اینه که آنلاین شدن رو نه به عنوان یک بیزینس جدید با مختصات جدید، که به عنوان صرفا یک کانال عرضه جدید دارن میبینن، و این به شدت به نظرم مخربه. بله. در حالی که اینا اگر به عنوان یک بیزینس جدید ببینه، به خاطر اینکه هزینه انبارداری این بیزینس جدیدش عملا مقدار زیادیش داره میفته روی دوش اون بیزینس سنتی، انبار هست، کت شلوار هست یه جا، و من فقط قراره که بیام از اون تامین بکنم، امکان پول گذاشتن، انرژی گذاشتن روی بیزنس جدید رو بیشتر داره و اتفاقا از بقیه خیلی میتونه جلو بیفته. درست. یعنی اون مایندستشون، اون ذهنیتشون رو باید تنظیم بکنن در مورد اینکه این صرفا یک کانال ارزی جدید نیست، مخصوصا توی دیجیتال شدن فروش، و یک بیزینس جدیده. و من فکر میکنم که توی شروع کار همینجوری که تو اشاره کردی، نکته خیلی خیلی کلیدی و اساسی اینه که تکلیفشون معلوم شه که چرا میخوان این کارو بکنن. آیا به خاطر جوگیریه؟ مثلا به خاطر اینکه این روزا همه دارن آنلاین میشن، شما چطوره؟ یا به خاطر البته این یه مقدار نسبت به قضیه قبل کمتر شده، به خاطر ترس از کرونا، مثلا ترس از این اتفاقات محیطی که افتاده، یا به خاطر نیاز واقعیه که دارن در داخل مجموع خودشون احساس میکننه. مثلا دقیقا همینطوری که تو گفتی، منطقی تره که من این مشکلی که الان وجود داره رو، من یه مشکل اینجوری بگم، یه مشکلی اومدم شناسایی کردم در زنجیره ارزش خودم، حالا برای اینکه این مشکل رو حل بکنم میرم روی استارتاپ سرمایه‌گذاری میکنم، یا این سورس میام اینو اصلا حلش میکنم، مثلا به روشش کاری ندارم، یا به خاطر رفع این مشکل است، یا حتی مثلا ممکنه به خاطر این باشه که من فکر بکنم که الان خب پولمو جاهای مختلف گذاشتم، حالا بیام یه تنوع سبدی بدم و به طور کلی خیلی کار خوبی و فرصت خوبی هم هست. این که هدفشون از انجام دادن این کار براشون مشخص باشه به نظرم خیلی مهمه. و ما قبلا راجب سی وی سی خیلی صحبت کردیم و راجب این که کورپوریت ونچر کپیتال ها چی کار میکنن، استراتژیشون چیه، و روی این قضیه هم یه تأکیدی داشتیم که مهم نیست اسمت سی وی سی یا نه، مهم اینه که اکت سی وی سی، نوع اول سی وی سی داری یا نه. من پیشنهاد میکنم دوستان اگر که خواستن، حالا بعد نمیدونم کدوم اپیزود بوده، برن اون اپیزودی که ما راجب سی وی سی ها صحبت کردیم و بشنون، و مهمه که اینجا اکت سی وی سی داشته باشن. یعنی خیلی از کسب و کارها منطقی تره براشون، به جز کسب و کارهایی که میخوان فقط تنوع سبد سرمایه گذاری بدن، اگر برای حل مشکل خودشونه باید شبیه سی وی سی عمل بکنه.
خیلی جالب، فن چند روز پیش صحبتش بود، حالا نام نبرم شاید محرمانه بشه، که از شرکت هایی که در واقع حالا یک خوراکی، یک مواد غذایی رو تولید میکنه و پخش خیلی هم خوبی داره و خیلی هم معروفه، تو اغلب سوپرمارکت ها میبینیمش، سرمایه گذاری کرده رو یکی از استارتاپ هایی که در واقع در حوزه حالا خرید و دلیور کردن محصولات سوپرین هاست، که حالا کمتر معروفه. من برام خیلی جذاب بود که چه جالب که اون شرکتی که کار سنتی و تولید و پخش و اینا داشته، اومده حالا روی یک در واقع استارتاپی سرمایه گذاری کرده که خیلی هم مدلشون هم یه خود با اینایی که میشناسیم مثل اسنپ مارکت و دیجیکال اینا فرق داره و خیلی برام جالب بود.
آره، مخصوصا خیلی از کسب و کارها الان واقعا یا مسئلهشون مسئله تامینه یا مسئلهشون توزیع لوجستیکه. اینها یکی از بهترین روشایی که دارن اینه که یکی رو پیدا بکنن که این مسئله رو براشون حل بکنه. حتی مثلا من میدونم مجموعه‌های دولتی مثل پست دارم واقعا روی یک همچین، مثلا با یک همچین روحیه‌ای دارم فکر میکنن، قرار نیست همه کارو من خودم انجام بدم، پس به جای اینکه همه کارو خودم انجام بدم میام مثلا روی یکی سرمایه‌گذاری میکنم. این یعنی عمل سی وی سی داشتن. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، من فکر میکنم یه نکته خیلی خیلی مهمه باید دقت بکنن، اینه که یک همچین کاری خیلی کار تخصصی و پیچیده‌ایه، شبیه پول گذاشتن تو بورس و خرید مسکن و خرید محصول و پول گذاشتن تو بانک و این حرفا نیست. اصلا این دنیا، مخصوصا زمانی که با استارتاپ ها سر و کار پیدا میکنن یا با شرکت های تکنولوژی محور دانش بنیان سر و کار پیدا میکنن، دنیای کاملا متفاوتیه. نکته اول اینه که اولا که چرا این اتفاق میفته؟ اولا که این بازار تعامل با استارتاپ ها یا خرید و فروش سهام و محصول از استارتاپ ها یه مدتی درست یا غلط به هر حال شکل گرفته و دینامیسم و مشخصات خودش رو داره و باید مشخصات این بازار رو بدونن، وگرنه نمیتونن تو این بازار دووم بیارن. مثلا ممکنه که بگن که خب ما الان میدونیم دیگه قسمت عمده دارایی های یک استارتاپ ممکنه از جنس دارایی های نامشهودش باشه. استارتاپ ارزش گذاری میشه 3 میلیارد تومان، در حالی که ارزش مثلا کامپیوتر و میز و نمیدونم صندلی و این حرفاش 200 میلیون تومان هم نیست. خب بعد سرمایه گذار میاد میگه که تو 500 میلیون تومان میخوای، پس من باید 80% سهام تو رو بگیرم. برای. نه این اصلا یه بازی دیگه ایه. این دیگه نوع ارزش گذاری دیگه ای داره انجام میشه.
فکرام صحبت هم کردیم قبلا.
آره راجبه ارزش اینکه منظورمون از ارزش چیه. بعد بازم میگم مثبت یا منفی، آدمهایی که تو این بازارن، بچهای استارتاپی و بچهای کارآفرین و این حرفا و بچهای کف بازار فرق میکنن. آدمهایی ان که روحیه هاشون متفاوته، ممکنه که مثلا زود رنجتر و سرسختتر باشن، به عنوان مثال مثبت منفی شو دارم میگم، و بعد بلد باشین که بتونین با اینها تعامل بکنین. سرعت تغییرات به شدت بالاست، یعنی شما نمیتونید که تصمیم گیری در مورد یک خرید رو مدت ها کش بدید. اگر که این اتفاق بیفته از دستتون کاملا میره. قوانین و مقررات برخلاف بازارهای دیگه خیلی مشخص نیست. مثلا تو صنف ابزار فروش داری، صنف بستنی فروش و چلو کبابی داری، ولی مثلا الزاماً صنف استارتاپی ها نداری. حالا انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی داری و مثلا کسی نیست که بیاد اینها رگوله بکنه. و این آنچنان محیط متغیر و آنسرتین رو چی میگی؟
عدم قطعیه.
آره محیط با عدم قطعیتیه، چون اصطلاح ووکا یادم بود داشتم میگفت تو ذهنم ترجمه میکردم، آنچنان محیط با عدم قطعیت بالاییه که بهتره که اگر که میخواییم وارد این کار بشین یهو تمام تنتون رو خیس نکنین، حتی تا زانوتون هم تو آب نرین، اول با نوک پا یه مقداری عمق آب و درجه حرارتشو بسنجید و بعد وارد بشید. اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح ونداره. هر کسب و کاری به ابزاری برای دریافت و مدیریت پول نیاز داره. وندار اگرچه درگاه پرداخت کم نظیری ارائه میده، اما فقط یه درگاه پرداخت نیست. مجموعه ای از ابزارهای بروزی مثل حساب واسط پرداختیاری که کمک میکنن در کمترین زمان ممکن پول دریافت کنید، جریان پول رو مدیریت کنید و پول دریافتی رو بین شرکا، همکاران یا مشتریان کسب و کارتون تقسیم کنید. به وندار.io سر بزنید. وندار برای رشد سریع‌تر کسب و کارهای نوپا برنامه ویژه‌ای دارد. اگر که این رو بپذیریم، قاعدتا بهترین کار اینه که تا جایی که میشه خودشو مستقیم وارد نشن و یا از مشورت مشاور استفاده بکنن، یا اینکه از متد دیگه‌ای که من جلوتر توضیح میدم، حالا متد LPGP که حالا دقیقاً من به صورت دقیق متد LPGP رو نمیگم، ولی خب مثلا یک نوع مشارکت رو توضیح میدم، از این روش استفاده بکنم.
الان آیا شرکت هایی هم فعال هستن که مثلا من به اون شرکت مراجعه کنم، میگم من میخوام پولمو مثلا سرمایه‌گذاری کنم توی یک استارتاپی و اون شرکت به من کمک کنه اینا، یا فقط مشاور که میگیم شخص داری؟
نه خیلی از شرکت ها هستن، شرکت های asset management، مدیریت دارایی هستن که در حوزه استارتاپی دارن کار میکنن و اینها فکر میکنم توضیح دادیم نوع شکلگیری یک ویسی فرم رو. اینها مثلا دارن از یک منبع مالی استفاده میکنن، حالا یکی از منابع تامین مالیشون میتونن اینها باشن. بله این شرکت ها هستن و اتفاقا شرکت های خیلی ویژه و البته کمی هم هستن. آره میتونن این کارو بکنن. ببین گزینه اول که به نظرم مشاور گرفتنه، تکلیف مشاور گرفتن به نظرم مشخصه، ولی نکته مهمی که هست اینه که اگر که مشاور میگیرن، اولا مشاوره داخل شرکت به احتمال خیلی زیاد به دردشون نمیخوره. مشاوره داخل شرکت هم داره توی همون حوزه کار میکنه، چه مشاوره کسب و کار باشه، چه مشاوره حقوقی باشه، چه مثلا مشاوره مالی باشه. نه یه مشاوری احتیاجه که در فضای استارتاپی کار کرده. قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر استارتاپ ها به کل نمیتونم بگم، چون بیسش مثلا قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک و این حرفاست، ولی نوع برخورد با باهاش و نوع استفاده کردن ازش با قوانین و مقرراتی که شرکت‌های دیگه در فضای عمومی تجارت کار میکنن متفاوته. یکی باید بیاد که اونو بلده، مالیش همینطور، نمیدونم کسب و کاریش همینطور، چیزای دیگه. و بعدم اگر مشاور گرفتن به حرفش گوش بکنن، چون اگر به حرفش گوش نکنن هم پول مشاوره رو ریختن دور، هم پول خودشون رو ریختن دور.
این البته متاسفانه هست دیگه، حالا همه جای دنیا، شاید تو ایران هم هست که خیلی وقت پیش میاد دیگه تو پروژه ها طرف میاد دنبال تو میگه وای فلانی معرفی کرده اینطوری، ما حتما میخوایم باهات کار کنیم، شروع هم میکنه کار کردن، راضی هم هست، پولت هم میده، ولی آخرش کار خودشو میکنه، ما خنه نمیفهمیم چرا. یعنی یه وقتا هستش که خب خیلی پیش میاد، من ممکنه مثلا توصیه‌ای بکنم، مشاوری بدم فلان، یه درصدیش رو طرف گوش نمیده، کار درستی هم میکنه، چون میگه که خب نه مثلا اینو من ترجیح میدم یه تصمیم دیگه بگیرم. اینا خیلی مثال خودشون، آره تحلیل خودشون، خیلی هم مثال های زیادی هست که درستم بوده اکتش، ولی یه وقت هست تو میبینی عمده چیزی که میگی، توصیه که میکنی رو طرف نمیگیره و سوال برات پیش میاد که اصلا پس چرا داری با من حرف میزنی، چرا داری با من پول میدی؟ اگه
شاید دنبال اینه که تو نظرات رو تایید بکنی.
این خیلی متاسفانه تو مشاوره آره اتفاق میفته. بعد خب منم که
حالا اون که کسب و کارشه، اینم که به هر حال تو این حوزه هم هست. یکی از بهترین انواع مشاورها برای این نوع تعاملات شرکت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه بورسیه. اینها هم اولی که شفافن کاملا، به هر حال شرکت بورسیه، ثانیا اینکه بلدن و بلدن فضای استارتاپی رو میشناسن و بلدن که چه شکلی با استارتاپ ها تعامل بکنن و با این شرکت ها تعامل بکنن. حالا چه مشاوره گرفتن ازشون که میدونم بعضیشون این سرویس ها رو ارائه میدن، چه سرمایه گذاری کردن داخل خود این شرکت ها، روش سیفیه. حالا ممکنه که یه نفری بیاد بگه که نه من تمایل دارم که یه مقداری جدیتر وارد بشم، فقط نمیخوام که مثلا خیلی منفعل باشم. راهش چیه؟ اینه که مثلا برن یه جوری مشارکت بکنن با صندوقهای دیگه، با سرمایه گذارهای خوشنام دیگه ای که هستن و اغلب منابع مالی کم دارن، یه به هر حال همیشه منابع مالی که دارن به اندازه نیازهاشون نیست، ولی روشش چه شکلیه؟ مثلا این شکلی نیست که با یه مقداری میگم دیگه بعد یه مقدار یاد بگیرن تا چه شکلی باید تعامل بکنن. شاید بهترین روشش اینه که بیان پول بذارن، بعد به شکل یک شریک خاموش، به شکل سایلنت پارتنر حضور داشته باشن، حق رأی بگیرن. مثلا فرض کنید که بگن که من تو کمیته سرمایه، من اومدم پول گذاشتم توی کمیته سرمایه گذاری شما، منم یه رأی دارم، برای اینکه اول اینکه این احساسو داشته باشه که بتونه نظرش شنیده میشه، ثانیاً بتونه توی جلسات شرکت بکنه، این یک فرایند یادگیری داره براش، میتونه قراردادها رو بخونه، میتونه پیچ‌ها رو ببینه، میتونه پیش‌بینی‌های مالی رو ببینه، نظر میتونه بده، میتونه بحث بکنه و این باعث میشه که یه فرصت یادگیری پیدا بکنه. بعد از مثلا 2 سال 3 سال اون آدمی که به عنوان نماینده اون سرمایه‌گذار اصلیه اومده توی این صندوق جدید حضور پیدا کرده، این آدم خودش میتونه تبدیل بشه به جنرال پارتنر به عنوان کسی که میتونه مسئولیت سرمایه‌گذاری رو دیگه شخصا رابطه بگیره. ولی این نیازمند طی کردن یک دوره زمانی مثلا 1-2-3 سال است که حضور پیدا بکنه. و منم اینجوری نیست که بگم که فقط نظرم، این نظر شخصی من نیست که بگم که فقط طرف پولو بده و کنار بشینه هیچ کار دیگه ای نکنه، نه حق رای داشته باشه، ولی به نظر کارشناسی دیگران
احترام
بذاره. به علاوه که ممکنه بگه که آقا من مثلا 10 میلیارد تومان گذاشتم تو این صندوق، تو این صندوق سرمایه گذاری، تو کمیته سرمایه گذاری هم هستم، ولی به اندازه 2 میلیارد تومنشو با نظر من سرمایه گذاری بکنید و شما من مشورت بدید. این تیپ تعاملات و دیل ها رو هم میشه انجام داد، یعنی یه مقداری اجازه یاد گرفتن رو هم بتونن به خودش بدن. ولی با این وجود اگر که خواستن خودشون وارد بشن، بازم من میگم که اولا حتما مشاور بگیرن، مشاوره مرتبط باشه، مشاور داخل شرکت، باز تاکید میکنم به درد نمیخوره. توصیه‌ای که میکنم اینه که سرمایه گذاریاشون توی همون صنعت یا حوزه‌ای که هستن، تو دومینی که هستن باشه. یعنی اگر من تو صنعت نفت و پتروشیمی ام، بهتره که کماکان تو نفت و پتروشیمی یا صنایع نزدیک به اون باشم که بتونم لااقل از حوزه‌های تکنیکال اونها سر در بیارم. از سیر جوگیری نشن. ما راجع به مفهوم وینتیج دی قبلا صحبت کردیم، تکنولوژی ها یا مثلا ترنت هایی که قبلا وجود داشتن بعد کم کم به اوج خودشون رسیدن و الان تو نقطه اوج خودشونن و ممکنه که از این به بعد یه مقداری افت بکنن. اونایی که بعد سرمایه گذاری میکنن رو اون تکنولوژی هایی که الان رو بورسن قبلا سرمایه گذاری کردن، سهامشون رو به شما میفروشن، میرن خلاصه کیفشون میبرن، در حالی که ممکنه که بازار دیگه به این با این روند نتونه رشد بکنه. بعضی از حوزه هایی که در ظاهر جذابن ممکنه که مدت هاست که دیگه اون رشد سریعشون تموم شده باشه، بعد وقت بذارن تو رویدادها شرکت بکنن، پادکست در صبح بشنون، رسانه ها رو بخونن، ایده بگیرن، ببینن بقیه دارن چی کار میکنن. اگر که یه نفر اومد یه ایده بهشون داد، فکر نکنن که این ایده اول آخری که تو این حوزه وجود داره. وقتی که رفتن چند تا رویداد شرکت کردن، کم کم متوجه میشن ای من فلان چیزم دیدم، پس این نسبت به اون بهتره یا بدتره. میتونن عضو شبکه های سرمایه گذاری بشن، شبکه های مثلا انجل اینوستور هایی که الان توی ایران وجود داره، یا میتونن عضو مثلا کامیونیتی های خارج از کشور بشن، اگر توان مالیشو دارن برن شرکت بکنن ببینن چه اتفاقی داره میفته. و البته نکته خیلی مهم اینه که عجله هم نداشته باشن و من عجله نداشته باشن به خاطر اینکه استارتاپ به این زودی پول در نمیاره و باید بدونن که هدفشون از سرمایه گذاری چیه. من فقط چون وقتمونم داره تموم میشه یه نکته کوچیک کلیدی خیلی انتها بگم، اینه که به جز تزریق پول راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. همه شرکت‌ها امکاناتی دارن که این امکانات ممکنه که بخشش معطل مونده باشه و بخوان در اختیار بقیه قرار بدن. مثلا من شبکه دارم، میتونم کسی رو به کسی معرفی بکنم، میتونم پروژه‌ای بدون رانت و رشوه و فلان و این حرفا در حالت مثلا روتین و سالم و قانونیش برای یه نفر بگیرم. من ممکنه مواد اولیه‌ای داشته باشم که این مواد اولیه رو مثلا خیلی گرونم خریدم، الان نمیتونم ازش استفاده بکنم. این مواد اولیه رو در اختیار استارتاپ قرار بدم و وارد یک مدل تعاملی باهاش بدم بشم که این مثلا ممکنه الزاما در اختیار گرفتن محصول نباشه، از جنس لویالتی باشه، از جنس مشارکت توی فروش باشه، یه چیزی از جنس مشارکت مدنی باشه. میتونم تجهیزات در اختیارش قرار بدم، آزمایشگاه دارم، خط تولید دارم، نیروی انسانی معطل مونده دارم، ممکنه که بتونم ضمانت بکنم این استارتاپ رو و و و و بقیه روشایی که میتونم مشارکت بکنم و الزاما پول ندم و اتفاقا این منابعی که من دارم چون به سرعت ممکنه قابل تبدیل شدن به پول نباشه یا اصلا منطقی نباشه برام به پول تبدیل بکنم، توی حوزه های در ظاهر جذاب و به سرعت پرسودی مثل بازار سرمایه و دلار و این حرفا هم قابلیت سرمایه گذاری نداشته باشه. و باز هم تاکید میکنم که حتما مشورت بگیرید و عجله هم نداشته باشید و بدونید که الان وقت خوبیه و خوبه که وارد این بازی بشید.
من یه سوالی ازت دارم و به عنوان سوال آخر، حالا ما فکر میکنم راجع به کراودفاندینگ یا جمع سپاری مالی صحبت کرده بودیم، خواستن هم حالتی هست که یکی بگه ببین من 5 میلیون تومان میخوام بذارم، یکی دیگه هم 20 میلیون تومان میخواد بذاره، کسی هست اینا رو جمع بکنه مثلا بکنه بشه 600 میلیون بعد روی استارتاپ سرمایه گذاری بکنه؟
اگه بخوام اسم بیارم مثلا کارایی این کارو میکرد لااقل تا برهه، یعنی مثلا تو وقتی که میرفتی قرارداد سرمایه گذاری ببندی با کارایی یا حالا با بقیه شبکه‌های انجل اینوستور دیگه، کاری که این انجام میدادن این بود که مثلا یه میدیدی که 20 نفر اومدن، مثلا یه نفر 15 تومن گذاشت، یه نفر 20 تومن، یه نفر 10 تومن و کاری که انجام میداد اون شبکه این بود که اینها رو کنار هم دیگه جمع بکنه. ولی راستش رو بخوای این خیلی به نفع استارتاپ نیست، چون یهو یه تعداد زیادی سهامدار براش ایجاد میکنه از نظر حقوقی. اگر که بگن که اینا بگن که خب ما همه پولمون رو میذاریم توی صندوقی یا توی نهاد مثلا حقوقی، اون نهاد حقوقی میاد اینوست میکنه، اوکی، استارتاپ با یه نفر سر و کار داره و اونم انگار که شرکت مدیریت داراییه، یه دونه مثلا asset management کمپانیه. ولی اگر که استارتاپ بخواد یهو مثلا 20 تا 15 تا سهامدار جدید بهش وارد بشه، اصلا نمیتونه تعامل بکنه با اینها، نمیتونه تصمیم گیری بکنه و کارش خیلی خیلی سخت میشه، انگار که شده شرکت تعاونی و خیلی راه حل خوبی برای استارتاپ ها نیست. میدونی امید باید تکلیف معلوم باشه، اگر میخوان اینوست بکنن اینوست بکنن، با 5 تومن و 10 تومن و 15 تومن و 20 تومن به جایی نمیرسن. یه چیزی الان مینیموم هزینه ای که حالا مثلا توی حوزه هایی که خیلی نیاز به جذب، نیاز به سرمایه درشت دارن من صحبت نمیکنم. مثلا آرندی عجیب غریب میخوان یا اصلا موانع ورودشون زیاده، نه هم تو از آی تی که سر کار داریم اصلا زیر 2300 تومان به نظرم
دیگه
اصلا نه معنی نمیده. یعنی اگر تو 100 تومان بذاری احتمالاً انگار پول تو ریختی دور. یه چیزی باید باشه که بتونی مومنتوم ایجاد بکنی و با استفاده از این مومنتوم، با استفاده از این شتابی که اومدی ایجاد کردی، بتونی به جایی برسی.
خب خیلی هم عالی، فکر کنم وقتمون تمومه.
آره دیگه تمومه.
خیلی هم ممنون ما رو گوش کردین، تا هفته دیگه، خدافظ.
خدا نگهدار.